أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. والحمد لله رب العالمين، حمدا نعمر به في من حمده من خلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه. والحمد لله رب العالمين، حمدا يرتفع منا إلى أعلى الليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون. والحمد لله رب العالمين، حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار، وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، ولم يجعلنا من سائر الأمم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين الهداة الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومدعي شؤونهم وغاصبي حقوقهم الأشقياء الأشرار. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك. هدیه به پیشگاه مبارک و مقدس حضرت ولی عصر و زمان قطب عالم امکان مولانا صاحب الزمان صلواتی تقدیم بفرمایید. یه روزی یه جوانی از پیش روی پیغمبر آمد. حالا این حدیث در اخلاق مرحوم شبره. ورس کرد: یا رسول الله، مد دین. دین چیه؟ پیغمبر فرمودن حسن الخلق. این رفت یه دوری زد، دوباره از دست راست پیغمبر اومد، عرض کرد: یا رسول الله، مد دین. حضرت فرمودن حسن الخلق. دفعه سوم از دست چپ پیغمبر اومد: یا رسول الله، مد دین. باز سواره حضرت فرمودن حسن الخلق. این دفعه آخر از پشت سر پیغمبر که اومد، حضرت فرمودن مسکی نمیخوای بفهمی، هو الله تغضب. آقایون، شب آخریه که من محضر شما دارم عرض ادب میکنم، و حالا با توجه به خدمتون عرض بکنم، ذهنیت هایی که برای خود من ایجاد شد، گفتم یکم تو این فضا صحبت بکنم. البته به خاطر گفتارهای بعضی از آقایون و مشورت هایی که به من دادن، ولی ما ذهنیت خاصی نداریم، یه سری مشورت ها خلاصه ما رو کشونده تو این فضا. پیغمبر می فرماین اساس دینه، اساس حسن الخلق، تمام دین. یه آیه در قرآن کریم هست، من اعتقادم اینه این آیت شریفه هشداره، اصلا یه هشداریه که خداوند داره به من و شما میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دقت کنید: بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کنت فظا، هر کی بلده با من بخونه، غلیظ القلب ادامه شیه لن فضوا من حولک. رسول ما، تو اگر اخ می کردی، غلیظ القلب می شدی توی مردم، از خلیفه دوم که در حالاتش نوشتن، خود سنی هم نوشتن اتفاقا، یه آدم خیلی عصبانی بود، خیلی عصبانی، یه نفر دورتو نمی موند مثل سیاست های خلیفه دوم. تاریخ رو نگاه کنید شما، وقتی اومد ایران رو فتح کرد، 5 ماده عهدنامه عمر معروفه، 5 ماده تصویب کرد، همش افکار ناسیونالیستی، هیچ عربی حق ندارد به عجم زن بدهد ولی میتونه از عجم زن بگیره، هیچ عربی حق ندارد به عجم ملک بفروشد ولی میتونه ملک بخره. 23 سال پیغمبر ما خونه دل خوردی دیوارا رو برداره، همه اون دیوارا رو دوباره عمر برگردون. دعوام نداریم، ما عهدنامه عمر خودشون نوشتن. اخ میکرد، خیلی عصبانی، غضبناک، مستبد، کسی جرأت نمیکرد نطق بکشه. حالا الکلام یا جور الکلام، من یه قطعه تاریخ بگم. یه شخصیتی بود در دوران خلیفه، نصر بن حجاج، در حالات جناب خلیفه نوشتن که شلاقش رو ورداشته بود تو کوچه های مدینه قدم میزد، پرسه میزد، برای چی؟ برای که حدود الهی رو اجرا بکنن. آره دیگه، اینا فیگور مثلا شخصیت های مسلمان رو گرفته بودن که آقا دغدغه این دارن که حدود الهی اجرا بشه، حدود الهی رعایت بشه. رسید به یه خونه، این دید که یه خانمی تو خلوت خودش داره با معشوقش حرف میزنه، یه اسمی رو هی تکرار میکنه، این نصر ابن حجاج، نصر ابن حجاج، کجایی تا شوم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت. آره دیگه، شعرهای ملای رومی رو باید اینجا بخونیم. خیلی حساس شد که این نصر ابن حجاج کیه، چیه؟ برگشت به مقر خلافتش، گفت برید نصر ابن حجاج رو پیدا کنید، یه جوونی به نام نصر ابن حجاج، این کیه؟ رفتن گشتن، یه جوان فوق العاده زیبا رو آوردن، خیلی خوشگل، درجه یک. وقتی چشم خلیفه افتاد مبهوت شد، چه جوان خوشگلیه، گو این جوان با این حد از زیبایی اگر بخواد توی شهر را بره و پرسه بزنه، برای من مشکل درست میکنه، من باید روز به روز منتظر پرونده و پشت پرونده باشم. گو باید زیبایی رو از این بگیره، با چه مجوزی؟ صریح تاریخ ها نگاه کنید، الان من همیشه بالا منبر اینو تکرار میکنم، اطلاعات دم دست ها، باید سرچ کافی همه حرفای منو میبینین، در معتبرترین کتابای تاریخی سنی نقل شده. چیکار کنیم آقای خلیفه؟ گفت سرشو بتراشید. با چه مجوزی طرف را سر میتراشی؟ تو حق نداری همچیکار رو بکنی، چون خوشگله. سرشو تراشیدن. یه چیز بگم آقایون سرخلوت، این همه گریه کردید آره یه شبی، یکم این سرخلوت ها خوشحال بشن، مثل که یه پروژکتوری تو صورت این روشن بکنن، اینجوری چهره براق‌تر شد، خوشگلتر شد، به قول ما بعضی ها کل میکنن زیباتر میشن، بد نیست شما اینو تجربه کنیم. گفت یه کمی اینو دقت کنید، گفت نمیشه، این جوان خیلی زیباست، این زیبایی این برای من مشکل درست میکنه، هر کاری کرد خلاصه از زیبایی این به کاهی دید نمیتونه. آخر سر نوشت، گفت ببریدش به بصره، این باید نفی بلدش کرد به بصره. این طفلکی جوان در بصره نامه داد به خلیفه، من سر راه کسی رو گرفتم، مزاحم ناموس کسی شدم، به چه مجوزی من رو تبعید؟ نفی بلد یکی از سخت‌ترین احکام اسلامی رو در حق این اجرا کرد. خب من میگم و تا زمانی هم که زنده هستم حق نداری پاتو بذاری به مدینه، و تا زمانی که زنده بودی جوان نمیتونست بیاد به مدینه. اینجوری بودن. طرف میگه آقا چجوری شد که با اون همه تأکیدات و با اون همه توصیهایی که پیامبر رحمت در رابطه با ولایت امیرالمومنین علیه السلام داشت، یهویی آقا ورق برگشت و همه شدن علیه امیرالمومنین؟ کودتا، کودتا. اینا کودتا کردن و تمام شاخصهای کودتا و کودتاچیان عالم رو اینا داشتن. هرچی جلف بود دور و بر خودشون جمع کردن، هرچی خونخوار بود دور و بر خودشون آوردن. یکیشون خالد ابن ولیده که نمیدونم دیشب محضرتون عرض کردم، دیروز گفتم نمیدونم، که پیامبر رحمت وقتی خالد ابن ولید رو فرستاد فرمود برو یکم زکات جمع بکن، اینم رفت و خلاصه یه خورده حسابی داشت با اون لشکر، مردانشون رو به تناب بست، گردن همه رو زد. خبر که به پیغمبر رسید، حضرت دستان مبارک رو گرفتن بالا، و فرمودن خدایا شاهد باش من از عمل خالد بیزارم، و دوران وجود مبارک پیغمبر این آدم اگر تو مدینه دیده میشد مهدور و دم بود. همین که پیغمبر سر رو گذاشتن رفتن، تمام این جلفای عالم، همه این گندلاتا و همه این بزهکارهای دوران پیغمبر برگشتن شدن دست چپ و راست خلفا. جالب توجه من، چند سال قبل فاطمیه زاهدان بودن، اونجا اون بزرگواری که اهل علم بود و خلاصه بزرگوار بود، واسطه دعوت ما بود، ما رفته بودیم اونجا، آمد ما رو یه چرخی بده توی شهر، آوردم اینو که میگم یه وقتی گذرتون افتاد برید ببینید، آوردم چهارراه رسولی، چهارراه رسولی زاهدان، گفت نگاه کن اونجا رو، یه تابلوی بزرگ زدن درب مسجد، مسجد حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه. خودتون نوشتی آدم مهدور و دم بوده دوره پیغمبر، این تبعیدی دوره پیغمبر رضی الله عنه. بعد جالب توجه اینه، همین آدم به من میگفتش که ما اینجا یه مسجدی داشتیم به نام محسن ابن علی، دوره آقای فلان فلان رئیس جمهور رفتن و آمدن، رفتن و آمدن، میمشو انداختن، حالا دیگه مسجدی به نام محسن ابن علی نیست، اون مسجد حسن ابن علی است. بعد ایشون میگو البته ما شیعه هم کم نگذاشتیم دیگه، تصمیم گرفتیم نام محسن رو بیشتر کنیم تو زاهدان. ایشون میگه خدا 4 تا پسر به من داده، اسم هر 4 تاشون رو گذاشتم محسن، محمد محسن، محسن علی، نمیدونم غلام محسن، محسن. بعضی از شیعیان آقا اونجا جهاد میکنن ها، که حالا من به اون بنده خدا گفتم، گفتم خودتونم متوجه هستید که این اسم، اسم محسن، بعضی وقتا آقا ما با اسم، با اسم، با اسم مبارزه میکنیم و افکارمون و اون اعتقاداتمون رو به عالم منتقل میکنیم. طرف میاد از زیر این مسجد، از زیر تابلوی مسجد عبور میکنه، چشش میفته مسجد محسن ابن علی. کدوم علی؟ علی ابن ابی طالب. مگه علی ابن ابی طالب فرزندی به نام محسن داشت؟ آره. نشنیده بودیم آخرشون به دنیا نیومده شهید شده. چجوری بالاخره آقا بعد شهادت پیغمبر هنوز آب غسل و کفن پیغمبر خوش نشده بود، ریختن در خانه پیغمبر، زدن، کشتن، سخت کردن. شما با یه اسم داری نرم روزه میخونی، گفتمان وحدت رو قبول داری، به مسائل مربوط به تقیه پایبند هستی، حواست هست که خدایی نکرده چالش درست نکنی، بعضیا رو به بعضیا بندازی، کارت هم داری میکنی. یکی از روش‌های مبارزاتی شیعه در طول تاریخ روش اسم‌گذاری بود، که اینو خیلی از جوانای ما متوجهش نیستن. با یه عشقی، با یک شوری بابا اسم بچه‌شو گذاشته جعفر. الان توی بعضی از نزدیکای ما هستن. بعد حالا این بچه یکم بزرگ شده، خب رفته دانشگاه، 4 تا اصطلاح یاد گرفته، یکم بالاخره روش کرده جهت علمی، میگه دیگه به من نگید جعفر، خب چی بهت بگیم؟ میگه به من بگید آرش. خب تو میدونی این جعفری که بابات با عشق و علاقه اسم اون بزرگوار رو برای تو گذارده از کیه؟ اصلا تو خبر داری کیه؟ شخصیتی که گفت شهد الانام و به فضلهی حتی الادا و الفضل ما شهدت به الاعدا و تمام مخالفین مکتب امام صادق علیه السلام وقتی می اومدن در مقابل اون عالم بی نظیر عالم هستی قرار می گرفتن سر تعظیمشون می داختن پایین. مالک ابن انس که دشمن امام صادق علیه السلام به امام صادق رسید گفت ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب احد افضل من جعفر ابن محمد الصادق اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و ملامت. خیلی از این اسم گذاریایی که الان اسمای عجیب غریب ما میشنویم، مثلا طرف این یک کار کوچولو کرده یک گوشه از عالم، یا فلانی اینا امام صادق کیه؟ با عشق و علاقه پدر تو اسم تو گذاشته جعفر، سر تو بلند کن. اسم تو گذاشته علی، سر تو بلند کن. نمیتونم من منبر بشینم و زمینش پیش بیاد از امیرالمومنین فضیلت نگم. به خلیل ابن احمد فراهیدی، دانشمند قرن اول، صاحب کتاب العین، کتاب العین در مباحث تخصصی لغوی جزء کتابهای مرجع، یعنی کتابهای دست اوله، به خلیل ابن احمد فراهیدی گفتن یه جمله در فضیلت امیرالمومنین بگو. حالا من به بیان خودم میگم، آمد حرف بزنه، گفتن نگاه کن اگه میخوای حدیث منزلت رو بخونی بلدی ما. اومد دهن باز کنه گفت نگاه کن اگه میخوای حدیث نمیدونم قدیر بخونی یاد داری ما. اومد یه چیز بگه گفت اگه میخوای آیه مباهله رو در فضیلت علی بگی بلدی ما. تمام فضایل هم تعییر مشفی میخوای بگی میدونی ما. یه چیز غیر اینا در فضیلت امیرالمومنین. بعد این جمله رو خلیل ابن احمد بر جریده تاریخ مسجل کرده، گفت علیی که ما بهش ارادت داریم، استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل علی انه امام الکل. امیرالمومنین که ما بهش ارادت داریم، وقتی سیره و تاریخش رو نگاه میکنیم ببینیم همه بشریت بی نیازه. به کی امیرالمومنین احتیاج داشته؟ تو همه وادی ها، تو همه فضاها، تو مباحث علمی مثلا یه جای گیر بکنه بگه آقا بیاین گیر من رو، در میدانهای رزم و کارزار مثلا نیاز داشته باشه به یکی. به پیغمبر گفتن یه آقا زره هست پشت نداره، فرمود آخه بله، انه حیدر کرار غیر فرار، نیازی ندارد به زره از پشت. افسانه و اسطوره نیست، او از همه بی نیازه، در این حال همه به او محتاجن. این دوتا رو من مقدمه کردم برای رسیدن به این موضوع و این مطلب. علی امام کل است، شأنیت امامت بر کل دارد. حالا اسم تو رو گذاشتن علی، گذاشته غلام علی، این اسمای قدیمی بود، داره افتخار میکرد آقا اسم بچهش رو گذاشته غلام، نوکر امیرالمومنین. یا آقای علیرضای خمسه یه وقتی آمده بود توی تلویزیون میگه اسم من غلام رضاست، چون مادر من هر بچه‌ای که متولد می اومد متولد بشه سخت می شد، هر موقع مادرم باردار می شد سخت می کرد. آخر سر نظر امام رضا کردن، گفتن این بچه‌ای که به دنیا میاد نوکر امام رضا باشه. الان هم اسمشو گذاشتیم غلام رضا. بعدشون می گفت من به ثمر رسیدم. خب بله، با عقیده اسم می ذاشتن. برگردم به عرضم، خالد ابن ولید، از اونجا داشتیم حرف میزدیم دیگه، حالا به مناسبت من بحث محسن رو مطرح کردم و اسم مبارک محسن، اسم مبارک محسن که با این اسم میشه مبارزه کرد، میتونیم فاطمیه رو زنده و سرپا نگه داریم با یه دونه اسم. او خالد ابن ولید، او خالد ابن ولید تبعیدی دوران پیغمبر، اومد شد دست راست خلیفه اول. تمام شاخصهای کودتا رو شما تو داستان قصب خلافت امیرالمومنین علیه السلام میبینین. اینا زدن، کشتن، تبعید کردن، نفی بلد کردن برای که بتونن کارشون رو پیش ببرن و پیش بردن. تخفیف ایجاد کردن، تهدید کردن، تطمیع کردن. برای همه اینا نمونه داریم و مثال داریم در تاریخ. سعد ابن عباده رو تو مسیر به شام زدن، کشتن، بعد گفتن این قتیل الجنه. بابا سعد ابن عباده از بزرگان صحابه پیغمبر بوده. البته شیعه خیلی دلخوشی از این آدم نداره، ولی بالاخره شخصیتی بوده در میان انصار. زدن کشتنش. لو کنت فزن قلیز القلب، مثل اینا اسلام عمری، اسلام خلیفه اول، این اگر میخواست نشت بشه یه دونه مسلمان تو عالم پیدا نمیشد. و ما هم اگر مسلمانی میدانید ما مسلمانهای سلمانی هستیم به سیاست امیرالمومنین علیه السلام. چون وقتی دوران خلیفه دوم سال 17 هجری آمدن ایران رو فتح کردن، تاریخ دیگه شما بهتر از من حتما میدونین، 300 تا استاندار گرفتن اسیر، یعنی 300 تا شخصیت، حالا استاندار و فرماندار و شخصیت گرفتن آوردن پیش خلیفه دوم. در میان اینها بانو، حضرت شهربانو هم حضور داشتن و بعضی زنان دیگر. وقتی آوردن خلیفه دوم با خدم و حشمش آمد به خلیفه گفتن، پیغمبر تعیین تکلیف میکرد اسرا رو، اینا اسیرن شما باید تعیین تکلیف بکنی. چشش افتاد به اون بانو، گفت برید روبند، به غلامش اسلم گفت برید روبند از خانون، چهره خانون بزنید کنار، ما قیمت و ارزش این بانو رو در بیاریم. وقتی آمد طرفش، غلام خلیفه دوم آمد طرف این بانو، این خانم هلش دادن، فرمودن برو، کسی جرأت نداره این پرده حجاب من رو بزنه کنار. خبر به حضرت امیر علیه السلام رسید، آقا ورود کردن، فرمودن حق نداری با این بانو این چنین کاری رو بکنی. آقا چرا؟ فرمود به خاطر که پیغمبر ما فرموده اکرم و کریم کل قوم، بزرگ هر طایفه رو باید اکرام کرد. این شاهزاده است، تو میخوای بفرستیش کنیزی؟ آقا چیکار کنیم؟ فرمود اختیار شده به من. جالب توجه رفقا عزیزان، نوجوانای عزیز، خلیفه دوم که هیچکی نمیتونست حکمشو نقض بکنه، یه خشونت عجیبی داشت. خودش میگفت، میگفت امیرالمومنین هر کجا ورود کرد من حرفشو گوش میدم. چرا؟ چون میدانست که فرمایش امیرالمومنین علیه السلام رو گوش بده به نفعشه. امیرالمومنین به کسی بخواد مشورت بده، مشورت درست میده. رضای معروفه که میگو اللهم انی اعوذ بک من معزلت لیس فیها ابو الحسن، خدایا مرا در یک تنگنایی قرار نده، در معزلهی منو قرار نده که در کنار اون معزله دست گرهگشای علی ابن ابی طالب نباشه. اینو میگفته، صریح میگفته، گوه اختیارش دارم به شما. امیرالمومنین آمدن جلو، رو کردن به بانو، فرمودن که آزادانه برای خودت شوهر اختیار کن. شروع کرد گریه کردن، آقا من کنیز شما، من اسیر شما، من ببخشید. حضرت فرمود این مرام پیغمبر ماست، پیغمبر ما فرموده بزرگ هر قومی رو باید اکرام بکنی. این هم تو جمعیت اشاره کرد به امام حسین، گفت من این آقا رو میخوام. چرا این آقا؟ فرمود دیشب در عالم خواب مادرش این آقا رو به من نشان داده. دیالا مفصله، قرار شد خطبه بخونن، رو کرد به امیرالمومنین گفت من به شما وکالت میدم. خطبه عقد حضرت شهربانو و امام حسین علیه السلام رو خوندن، بعد همونجا آقا چیز کرد، بشارت داد، فرمود از دامن این بانو حجت خدا متولد می شود، کس چرا اوند که در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. چه می دانیم؟ یه خانم از اون ورا عالم بلند شده رفته مدینه، مثلا ایران بلند شده رفته مدینه، او همه شاید مثلا هاشمیات و علویات و کی و کی و کی، همه اینا کنار، این بانو باید بشود صدف گوهر هستی و امام و حجت خدا. حضرت شهر برای حضرت نرجس خاتون هم همینه، دختری که در کنج قصر پادشاه روم داره زندگی میکنه، او باید بشود صدف یگان گوهر هستی. ما سینه زدیم بی صدا باریدن، از هرچه که دم زدیم آنها دیدن، ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدن. یه هایی میده از خارج مجلس، یه خانوم از کنج قصر پادشاه روم، یکم فکر کن، میشه یگان گوهر عالم، مادر حضرت مهدی علیه السلام. حالا یکی اینجا به امام زمان، به امام عسکری بگه قربونت بشم مسیحیه، جا نداره امام بگه هیچی نگو بذار بیاد، بعد ببین تمام بزرگان عالم میشن ریزخار این آدم. تو بندگی و عبودیت و تهجد همه سرشون رو محضر این بانو میذارن پایین، نظیر دیگه پیدا نمیکنه. حالا گفتن آقا اون 300 تای دیگر چیکار کنیم به خلیفه دوم؟ خلیفه گفتش که سوال نداره، اینا شخصیت های برجسته‌ای هستن از جهت جسمی، بفرستیدشون دور خانه خدا بشن حمال حول البیت. ببینید این سیاست خلیفه دوم، یه عده آدم های ناشی وقتی میان ببخشید حرف بزنن. یه خیلی هم انتقاد نکن به یادم، خدمت کرده در حق ما مسلمان ها، یه خلیفه دوم. حالا این ناشی اینجوری میگن دیگه، زیاد هم شنیدیم از این حرفا. گفت برن حمال بشن دور خونه خدا. امیرالمومنین ورود کرد، فرمود حق نداری. چه حکمیه؟ گفت آقا چطور؟ فرمود به دلیل همون گفتار قبل. اختیارشو بده به من. گفت آقا اختیارش با شما. حضرت همه اینا رو جمع کرد، فرمود یک روزی پیامبر خدا و مشرکین رو در مکه جمع کرد، فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، برید که همتون رو آزاد کردم، امروز من همه شما رو آزاد میکنم. پیغمبر ما فرموده بزرگان رو باید اکرام بکنیم، باید گرامی بداریم. حالا شما به عنوان یه ایرانی مثلا در 1400 سال قبل، خب این سیاست های متضاد به گوشت میرسه، کدوم طرفی میری؟ ما اگر شیعه هستیم و مسلمان، مسلمانان علوی هستیم، شیعیان سیاست های امیرالمؤمنینی هستیم. برای خیلی از ایرانی ها اون موقع سوال بود که خب آقا اینی که شما دارید میگید خب بله درسته، واقعیه، حقه، ولی چطور؟ خب کار افتاده دست یکی دیگه، سلمان که به عنوان حاکم آمد به مدائن و تیسفون اون موقع، اینو حل کرد برای مردم. که داستان اینه او کتاب سلیم ابن قیس که در میان شیعیان پخش شد، خیلی از سوالات و خیلی از ابهامات ذهنی شیعیان رو پاسخ داد. همجور کم 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 جامعه شد شیعه. حالا من برگردم به عرضم، یک استبداد به تمام معنا بر پای جهل و جاهلیت، که امیر مؤمنان علیه السلام همه جا ورود میکردن. خدای سبحان به پیغمبر میگه تو اگه اینجوری میخواستی عالم رو مدیریت بکنی، یه دور مسلمان، یک مسلمان دورتو نمیموند، یه نفر. ولو کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولک، همه از پیرامون تو پراکنده می شدن. به ما رحمت من الله لنت لهم، اخلاق خوب تو بود که همه رو دور خودت جمع کردی. که اکثر سیره نویسان میگن اون چیزی که باعث جذب مسلمون می شد اخلاق خوب پیغمبره. یادتون اول منبر گفتم یه آیه هشداره. چجوری آیه هشداره؟ نگاه کن، خدا به پیغمبر که از جهت جمال و زیبایی در قله وایستاده دیگه، خود حضرتش میفرمود انا املح من یوسف، من ملاحت و جذابیت و زیباییم خیلی از یوسف پیغمبر بیشتره، دمک من بیشتره. یوسفی که قرآن میگه وقتی زنان و شاهزادگان مصری دیدنش و شروه به سمن، ببخشید، یوسفی که وقتی زنان مصری دیدن قطعن ایدیهن و قلن هاش لله ما هازا بشرا ان هازا الا ملک کریم، پیغمبر فرمود من نمکم از اون بیشتر. با همه خدا میگه نگاه، با همه جذابیت های ظاهری که داری، اخلاق نداشته باشی کسی دورت نمیمونه. یه هشدار به من و شما. متوجه عرض من هستین؟ این هشدار بودن آیه رو درک کردید؟ به پیغمبرش با همه زیبایی‌های ظاهریم که اخلاق نداشته باشی هیچ کی دورت نمون، اخ بکنی، عصبی بشی، بی اخلاق باشی، کسی دورت نمیمون. دو سه سال قبل یه آماریه که رسمی اعلام شد در تهران، که آقا از 18,000 ازدواجی که ثبت شده 10,000 تاش منتهی شده به دادگاه. کاش میشد میرفتیم تحقیق میدانی میکردیم. باور بفرمایید رفقا، اکثر همین 10,000 نفری که به دادگاه مراجعه کردن، حاج آقا باور کنید اگر بشینی زوج رو بکشی کنار، زوجه رو بکشی کنار، باشون صحبت کنی، زوج و زوجه به شما خواهند گفت، میگه آقا من با ظاهر شوهرم که مشکلی ندارم، که من تیپش رو دیدم پسندیدم، ظاهرش رو دیدم پسندیدم. مرده میگه آقا من با ظاهر خانومم که مشکلی ندارم. اون چیزی که امروز ما رو رسونده به کوچه بنبست زندگی و الان تو صف دادگاه هستیم، بدخلقی آدمه، بی اخلاقی آدمه. مغرور نیست که هست، متکبر نیست که هست، بددهن نیست که هست، دست بزن نداره که هست، دودی نیست که هست. من نمیتونم تحمل کنم. خدا به پیغمبرش همین هشدار رو میده، میگه با همه خوشگلی و جذابیت هایی که داشته باشی، اخلاق نداشته باشی کسی دورت نمیمونه. آقایون هیئت، یا اخلاق نداشته باشید نمیتونید جذب کنید. مؤدب به آداب اسلامی و اهل بیتی نشیم نمیتونیم جذب بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید هاشم نجف آبادی. آیت الله سید هاشم نجف آبادی پدر بزرگ مادری رهبر معظم انقلاب، نمیدونم چقدر از ایشون شنیدید، ایشون مفسر بوده و یکی از منبری های به نام خراسان در دوره خودشون، و میگن خیلی هم تاثیرگذار بوده. وقتی منبر میرفته محال بوده آقا یه آدم منحرف بشینه پا منبر ایشون و منقلب نشه، متاثر نشه. یه وقتی تو بازار فرش فروش های مشهد میره والا منبر، جمعیت هم پای منبر نشسته، یا آقایی در قدیما بوده کریم تارزن که تو مجالس عروسی تار میزده، میاد از جلوی مسجد رد بشه تو بازار فرش فروش ها، میبینه که یه عالم کفشه، میگه این همه ما رفتیم مجلس دانس و رقص و حالا یه بارم بریم مجلس عزای سید و شهدا. میاد وارد بشه میشه خیلی جمعیت زیاده، همه آخر مجلس میشینه. مرحوم آقای نجف آبادی وقتی چشش میفته به این کریم، میفهمه خدا بلاش مشتری خاص فرستاده، مشتری ویژه فرستاده. آقایون هیئتی ها، عزیزان من، بزرگوارانی که حاضر در این انجمنین، بعضیا مشتری ویژن، مشتری ویژه رو نباید معطلش بکنی. دیدی توی بانک ها نوشتن آقا مشتری ویژه، بعضی مشتری ویژه نباید معطلش بکن. هر چی داشته میگفته رو متوقف میکنه، یه بحث جدید شروع میکنه. آقای نجف آبادی مصدر به این ابیات، بازا هر آن که هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. کلمه کلمه که میخونده تارای وجود کریم رو به صدا در آورد. یه آخر مجلس بلند شد گفت سید، تا اومد بگه سید یه دپا منبر بلند شدن گفتن، فکر کردن میخواد مجلس رو به هم بزنه، آمدن بگن بشین. رحمت خدا بر آقای نجف آبادی مدیر و مدبر گفت بشینید، خانه خانه خداست، من و شما و آقا کریم هم مهمان خداییم. بله عزیز دلم، اون این حرفایی که شما داری میزنی از طرف خودت داری میگی، از طرف خدا، و کلمه کلمهش فرمایش خداست. میخوای آیات شو برات بخونم؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. همش فرمایشات خداست. گفت مثل منی هم میتونم برگردم؟ مرحوم آقای نجف آبادی فرمود آره عزیزم تو هم میتونی. میگن توبه کرد، چه توبه ای؟ آقای علوی در مشهد میگفتن، رحمت خدا بر مرحوم آقای علوی، میگفتن هر کی گره کوری به کارش میافتاد، صبح اول وقت میآمد در خانه کریم، میگو آقا کریم امرو که محضر امام رضا مشرف میشی، سلام ما رو به حضرت رضا برسون، بگو آقا یه نگاهی بکنن این گره کور کار ما باز بشه. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. ما اخمن به شما جسارت نمی کنم، خودم رو دارم عرض میکنم. صبح محضرتون عرض کردم به قداست این منبر حرفا رو برای خودم دارم میگم، یکم بلندتر که شما بشنوید. ما اگه متخلق به اخلاق باشیم کار پیش میره. یه حدیث بخونم در پایان عرائزم و تمام. به امام صادق گفتن آقا مکارم اخلاق چیه؟ سؤال صادق علیه السلام ان مکارم الاخلاق، فرمود اونی که چهار تا خصوصیت داشته باشه و چهار تا ویژگی داشته باشه صاحب مکارم اخلاق. اولین جمله حضرت فرمود العفو عن من ظلمک، ظلم کردن میتونه ببخشی ببخش. یا کوچیک میشم، اگر انسان با بخشیدن کوچیک میشد خدا اینقدر بزرگ نبود. دوم فرمود اعطاء من حرمک، هر کی شما رو محروم کرده تو ببخش، تو اعطا کن، تو لطف کن. سوم فرمود صلت من قطعک، اون که از شما بریده شما وصل کن. طرف میگه آقا 5 سال برادرم به من سر نمیزنه، خب تو سر بزن، تو هیئتی، تو امام حسینی، تو فرق داری با همه آدمای عالم. آخرین جمله هم فرمود قول الحق ولو على نفسک، حق محور باش، حق محور باش حتی بر علیت. انسان صاحب مکارم اخلاق اینجوری حق محور. امروز در میان در بین دامادت و دخترت درگیری شده، دعوا شده، و تو که میدانی حق با دامادته، چرا جهیزیه دخترتو برمیداری میاری خونه؟ تو که میدانی امروز دعوایی که بین عروست و پسرت هست حق با عروسته، چرا واشتادی پشت سر پسرت؟ حق محور باش ولو علی نفسک. خدا رو به وجاهت امام صادق علیه السلام قسم میدهیم که توفیق عمل به این حرفا رو به همه ما تفضلا مرحمت بفرماید. تو ردیف ذهنیم یه حدیث سپرده بودم، تو یه دقیقه عرض میکنم که بحثم رو کامل گفته باشم خدمتون. آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، یه خانمی هست تمام روزهای عمرش رو روزه میگیره، تمام شبهای عمرش رو به عبادت میپردازه، خیلی خانم خوبیه، فقط یه مشکل داره. پیغمبر فرمودن چی؟ عرض کردن یا رسول الله این زبونش نیش داره، اخلاق نداره. متوجه عرض من هستین؟ با این زبونش آزار میده، اذیت میکنه. شما فکر میکنید پیغمبر چی فرمود؟ فرمود انها من اهل نار. آقا این صبح تا شب داره نماز میخونه، شب تا به صبح داره بندگی میکنه. انها من اهل نار، اساس دین اخلاقه.